أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا واستبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا كانت قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. در این بخش از قرآن سوره مبارکه نحل دو جریان را بازگو فرمود. یکی این که عده بعد از ایمان آلمن آمدن کفر ورزیدن و شرح بالکفر صدره، این را تحلیل فرمود که غضب الهی دامنگیر این هاست، عذاب عظیم به انتظار این هاست، از هدایت ویژه الهی محرومن و مطبوع القلب و سمع و البصرن، در نتیجه غافلن، لا جرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون. بعد تحلیل فرمود فبود منشأ همه این خسارت ها این است که استحب الحیات الدنیا علی الاخره، قهرن دنیا و به دنیا می شود رأس کل خطیه. یعنی تمام این خطرات چندگانی که ذکر شده است منشأش خب به دنیاست. جریان دیگر کسانی هستند که بعضی کسانی است که بعد از ایمان هجرت کردن و جهاد کردن و صبر کردن، اینها اگر لغزش هایی هم داشته باشند مورد مغفرت الهی هستند، در روزی که احدی به کمک احدی قیام نمی کنه. این که فرمود لغفور رحیم یوم یعتی، یعنی در صحنه ای که هیچ کس به داد کسی نمی رسد و هر کسی گرفتار کار خودش است، در اون روز اینا سربرازن. پس این دو جریان. از اینجا معلوم می شود که اونایی که فقط هجرت کردن، بعد اهل جهاد نبودن، اهل صبر و بردباری نبودن، سر از سقیفه به در آوردن و مانند آن، مشمول این نیستن، زیرا استقامت را در این آیه شرط کرده است. گاهی لفظ استقامت مطرح است، مثل الذین آمنوا الذین قال ربنا الله ثم استقام. گاهی لفظ استقامت مطرح نیست ولی جریان جریان استقامت است، مثل همین جریان هجرت و جهاد و صبر. پس صرف هجرت بدون جهاد یا بدون صبر و استقامت که گاهی هجرت باشه گاهی سر از سقیفه در بیاره، این مغفرت الهی شامل حال او نخواهد شد. نه خب اگه جنگ و جهاد کردن با امام زمانشون که نباید جهاد بکنن، که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود در قدیر به وجود مبارکه از تعمیر این سمت را از طرف من بده و مردمم بگو من کنت مولا فازا علی جم مولا. بعد هم وجود مبارک حضرت فرمود که آلی حرب و که حربی. اون روز امام زمان وجود مبارک از تعمیر بود، حرب او حرب از پیغمبر دیگه، حرب پیغمبر که دیگه هنها فسخ نیست که، خب کفر دیگه. خب بنابراین این که مرحوم خواجه رضوان الله در متن تجدید دارد که مخالف و علی علیه السلام فسقتون و محاربوه کفره، سرش همین است. یه وقت کسی با استعمیر مخالفت میکنه، معصیت میکنه، خب این مسلمان فاسق است. یه وقت نه در برابر او میسته، دیگه مسلمان نیست. این میشه حربو که حربی. این حربو که حربی، هر پیغمبر چه حکمی است؟ معصیت ظاهری است یا کفر است؟ حالا احکام اسلام بر برخی باز بار بود، اون رسعه رحمت ولایت اطلاع دیگه است. خب فرمود این ربکه للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا واستبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. انسان توقع دارد که در کنار این هجرت و اون جهاد و اون صبر بالاتر از مغفرت و رحمت پاداش داده بشود. بگیم لهم جنات تجری من تحت الانهار یا لهم رضوان کذا و مانند. اما این مغفرت و رحمت گویا پاداش کمی است. دانگ فباد نخیر، شما بدونید این مغفرت و رحمت در چه زمانی است. لغفور رحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، روزی که همه گرفتاران اینا راحتن. این نفس دوم تأکید از نفس اول است، مثل رأیت زیدن نفسه یعنی ذاته، همه گرفتار خود شده. در آخرت در این حال که همه جمعند، یوم الجمع است، یوم الفصل است، یعنی زندگی فردی است. با اینکه برابر سوره اذا وقع ان الاولین والآخرین لمجموعون الى ميقات معلوم، با اینکه همه بشر در حشر اکبر کنار هم هستن، اما هر کسی مهمان و سفره خودشه. از احدی کاری ساخته نیست که مشکل دیگری حل کند. لا تجزی نفس عن نفس شیئا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صحابته و بنی. سرش نست که لکل امرئ منهم یوم اذن شأن و یغنی، هر کسی اون روز گرفتار کار خودشه. چون تمام اعمال دوران زندگی یک جا نقد به اون نشون داده می شود، بعد هم تعجب بکند ما لحاظر کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. شهود فراوانی هم با او هستند، دست او، پای او، سر او، زبان او، همه علیه او دارن شهادت میدن. این فقط با دفاع کنه. لذا گاهی یا دروغ میگه یا تهمت میزنه، یا میگه ما کنا مشرکین، یا میگوید به این که انا اتانا سادتنا و کبرانا فازلون از سبیلا، اون ائمه کفر ما رو گمراه کردن، ما بی تقصیر بودیم. از این بهانه ها چه بگوین که ما کنا مشرکین، دروغ بگوین، یا بگوین انا اتانا سادتنا و کبرانا فازلون از سبیلا، اونها را بخوان متهم کنن فایده ندارد. اینا یا با فرشته ها در مخاصمن، یا با اهل حساب در مخاصمن، یا با اهل کتاب در مخاصمن، یا با اهل میزان در مخاصمن. در این مواقع فراوانی که دارد، اگر برابر سوره عبس لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنید، یعنی شغل شاغل، مثل دین مستوعب، در دین مستوعب کسی فراغتی ندارد. سوره بارکه عبس آیه 37 این است: لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی. کسی یادش نیست که الان، یادش نیست که چه کرده است، اما همه اعمال در برابر اون نقد است، باید از همه اینا پاسخ بده. لذا با این که ان الاولین والآخرین لمجموعونه، اما زندگی قیامت زندگی فردی است، یعنی مشکل دیگر حل نمی کنن. مثل دنیا نیست که کسی برای دیگری خونه بسازه، اون یکی جامعه این رو بدوزه، این یکی برای او کشاورزی کنه، اون یکی برای این دامداری کنه. این طور نیست، هر کسی در کنار سفره خاص خودش نشسته است. حالا توهمی که قاضی عبدالعزیز قاضی کرده، عبدالجبار، درباره شفاعت، اون رو هم امام رازی نقل کرد، اون رو هم انشاءالله هم در ذیل همین آیه پاسخ میدی. خب فرمود غرض آن است که اگر جریان هجرت و جهاد و صبر که از فضائل مهم دینی هم در آیه 110 ذکر شد، انسان توقع داشت که خدا بفرماید مهاجر، مجاهد، صابر را ما به جنات تجری من تحت الانهار هدایت میکنیم. اما وقتی فرمود لغفور رحیم، این انسان احساس میکند که خب باید بیش از این به اینها داده بشه. بعد فهمون نه، این غفران و رحمت در روزیست که همه گرفتارن، بعد این غفران رحمت الهی قهرن پیامدهای فراوانی دارد. چه غفور رحیم است؟ این مفهوم فی است برای جمله بعد: یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، همه مشکل خودشون. خب بعد فرمود هیچ ظلمی هم نیست، چون به صورت نفی جنس در قرآن کریم ظلم را نفی کرده، اما لا ظلم الیوم، اصلا ظلمی نیست. نه ذات اقدس اله به کسی ظلم میکند، نه دیگری توان اون را دارد که به دیگری ظلم بکند. به عنوان نفی جنس فرمود اصلا در معاد ظلمی نیست. خدا سبحان که به ما یظلم رب که اهدا بالقول المطلق، چه در دنیا چه در آخرت. ولی آخرت جای ظلم نیست. خدا که قادر است که عدل محض است. دیگران که ظالمن که دستشون بسته است، پایشون بسته است، دهنشون بسته است، کاری از اونا ساخته نیست. اونا که در دنیا ظالم بودن در آخرت خذوه و فغلوه ثم الجحیم سلوه هست، کاری از اونا ساخته نیست. اونی که کاری از اون ساخته است که عدل محض است. لذا به صورت نفی جنس فرمود لا ظلم اليوم، الیوم ظلم نیست. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفا کل نفس ما عملت، هر کسی هر چی کرد همون رو تو وفا بش بکنن. این که فرمود وفا میکنن در باره مؤمنان توفیه الهی ناظر به این است که کم نمیگذارد، در باره کفار و فساق ناظر به این است که زیادتر کیفر نمیدهد. بیان زینک الامرین این است. درباره مؤمنان فرمود به این که هر کسی کار خیری انجام بدهد من یعمل مثقال ذره خیرا یره. این یره مفهومش این است که کم نمیدارد، اما نه اینکه بیشتر از اون نمیرد، با اینکه آیات فراوان است که ذات اقدس اله بیش از اون مقداری که انسان مؤمن انجام داد به او پاداش میدهد. هم من جا بالحسنت فله خیر منها یک، هم من جا بالحسنت فله عشر امثالها دو، هم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سنابل، که یکی میشه 700 برابر 1200 برابر و الله یضاعف من یشاء. پس نسبت پاداش حدی ندارد. فی ما یزید علی العمل، این که فرمود من یعمل مثقال ذره خیرا یره یعنی کمتر از کار خیر خود نمیبینه، یقینا نه بیشتر نمیبینه. نه، اگر اثر عمل بود که دیگه فیض جدید نبود، لطف نبود، عنایت الهی نبود، بعد گاهی اصلا چیز در نمیاد. این مثل است، اونم ممثل، اونم ذات اقدس اله، نه اینکه اثر ذاتی اون دانه گندم باشه. تو دانه گندم هم خدای سبحان یحیی الارض بعد الموت دو تا کار میکنه، یکی اون که اون ریشه خوابیده رو بیدار میکنه کما تقدمه، دوم اینی که مرده را زنده میکنه. این ریشه در ریشه درختا و اینها در زمستون خوابند، بهار که رسید این خوابیده ها را بیدار میکنه. یقظه نائم یه مطلب است، احیای میت مطلب دیگه است. اون خاک، اون کود، اون آبی که در کنار این ریشه است، اینا که حیات گیاهی ندارن که، خاک مرده است. فرمود وقتی بهار شد ما دو تا کار میکنیم، هم خوابیده ها را بیدار میکنیم، به اینها میگیم تغذیه کن، امتصاص کن، بمک، هم مرده ها را در کنار این ریشه و خوشه به شاخه هدایت بکنیم. این خاک مرده را ما به صورت برگ در میاریم. این یحیی الارض بعد موتها، این تنها مربوط به گیاه نیست. گیاه که مرده نبود، گیاه خوابیده بود، او را بیدار کرده. این درختی که زمستان خواب است بهار بیدار میشود. اینو میگن ایغاز نائم، نه احیای میت. اما اون خاک واقعا مرده است، یعنی حیات گیاهی ندارد، برا ممکن است حیات دیگه برای او فرض بشه. اون آبی که در کنار این گیاه هست، اون هوایی که در کنار این گیاه هست، اون کودی که در کنار این گیاه هست، اون خاکی که در کنار این گیاه هست، اینا هم مردن. همین خاک و کود را به صورت سیب و گلابی در میاره دیگه. فرمود من مرده را زنده میکنم، همونطوری که خوابیده را بیدار بکنم. خب او این کار را میکنه. مثلش هم اینه، ممثلش هم همینه. این تو نیست که ذاتی حبه این باشه که یکی بشه 700 تا. ذاتی حبه هیچ چیز، اگر او رو حرکت داده که حرکت بکند نکنه، اگر او رو بیدار کردن بیدار بشه، بگر نه نه. در مثل هم همینطور است، ممثل و مثل هر دو به عنایت الهی است. اونطور مثل چون چیز روشنی است انسان میبینه، برای تفهیم او ممثل را در قالب مثل ذکر کرده. بنابراین این که فرمود من یه عمل مثقال ذره خیرن گره، حدش نسبت به نفی اقل است نه نفی اکثر. اما درباره من یه عمل مثقال ذره شرن گره، حدش نسبت به نفی اکثر است نه نفی اقل. برای اینکه کل ما خبت زدنهم سعیرا، در دنیا اذا تلیت علیهم آیاته نسبت به مؤمنین زادتهم ایمانا نسبت به اونها زادتهم رجسا. چرا؟ برای اینکه در دنیا هر وقت کل ما تلیت علیهم آیاته زادتهم رجسا، هر آیه جدیدی می اومد، کفر و نفاق و توطئه و نقشه جدیدی می اومد. اگر در دنیا در برابر هر آیه یه نفاق جدید، یه توطئه جدید، یه تحریم جدید، یه نقشه جدید و تازه بود، در قیامت هم به شرحی زد. خب درباره من یعمل مثقال ذره شرا یره، این حدش نسبت به نفی مازاد است نه نفی مادون. یعنی اگر کسی یک نقصی کرد، معصیتی کرد، بیشتر از اون را نمیبیند، نه کمتر از او را نمیبیند. گاهی اصلا ممکنه نبینه، گاهی خیلی کمترش ببینه. اینی که فرمود ما اصابکم من مصیبت فی ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرن، این دعای نورانی که یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر از این آیه گرفته شد دیگه. اون بخش پایانی دعای ابو حمزه الصومالی از این آیه گرفته شد دیگه، و یعفو عن کثیرن. خب خیلی از لغزش هاست که خدا عفو میکند. پس من یه عمل مثقال ذره شر چی شد؟ شما تو فقه ملاحظه کردید که گاهی تهدید طرفینی است، گاهی نسبت به اقل است، گاهی نسبت به اکثر. گاهی تهدید طرفینی است، گفتن دم حیض کمتر از این نباشه، بیشتر از اون نباشه، این حدینش محدود است. اما درباره مسافت یه 8 فرسخ است، گفتن نباید کمتر باشه، حد مسافت 8 فرسخ است. این تهدید به لحاظ نفی مادون است، نه اینکه اگه بیشتر از 8 فرسخ شده مشکل باشد. در جریان کر گفتن 3.5 به توان 3، یعنی کمتر از این نباشد، نه بیشتر از این کر نیست. گاهی تهدید به لحاظ طرفین است، گاهی به لحاظ عهد و طرفین. در جریان من یعمل مثقال ذره خیرا یره، تهدید به لحاظ نفی اقل است، یعنی کسی کار خیلی کرد کمتر از او رو نمیبینه، یقینا نه بیشتر از او رو نمیبینه. در جریان من یعمل مثقال ذره شرا یره، تهدید به لحاظ نفی اکثر است، یعنی یقینا بیش از او رو نمیبینه، نه کمتر از او رو نمیبینه، گاهی اصلا ممکن او رو نبینه. در سراسر قرآن یه جا جزاء وفاقا آمده، اونم مربوط به کیفر است نه مربوط به حسنات. فرمود سیئات و کیفرهایی که اینا دارن جزاء وفاقا، یعنی بیش از سیئات اینها نیست. درباره حسنات که ما جزای وفاق نداریم، درباره حسنات اون سه طایفه آیات است، یا من جابر حسن افلو خیر و منها، من جابر حسن افلو عشر امثاله ها، یا مثل الذین ینفقونه. فتحصله که در مسئله توفیه که فرمود و توفا کل نفس ما عملت، نسبت به کفار نفی زائد است که بیش از مقدار معصیت عذاب نمی شود، و نسبت به مؤمنان نفی اقل است که پاداش کمتر از عمل نیست. نه اینکه درباره مؤمن کفار این باشد که ما الا ولا بود برابر اون معصیتشون عذاب میکنیم. منها هنا یظهر بطلان قول قاضی عبدالجبار، که امام رازی از ایشون نفی شفاعت را نقل کرده. الیوم وهابیت و مانندونم گرفتار همین این وهم باطلن. اونی که امام رازی از قاضی نقل کرده اینه که اینا رو میگن وعیدیه، میگن هر کسی گناه کرده باید به اندازه گناهش بچشه. شفاعت یعنی چی؟ برای اینکه خدا فرمود توفا کل نفس ما عملت، دیگه نمیدونن که این توفا کل نفس ما عملت یعنی بیش از مقدار سیئه کسی اینا رو کیفر نمی کنه.
نه اینکه الا و لابد برابر سیئات ما اینها رو عقاب میکنیم. خودش فرمود به یعفون کثیره. شما میگید شفاعت با توفیه مخالف است. خب آیه به یعفون کثیر چی میگی؟ شما که شفاعت را مخالف توفیه میدونید و عفو اله رو چیکار میکنید؟ تخفیف اله رو چیکار میکنید؟ بنابراین این وهمی است که اونها گرفتار شدن و این سخنی که امام رازی از قاضی نقل کرده است اون سخن ناصواب است. خود عمل رو میبینن. الان مثلا اگر کسی حرف طبیب حاذق را نشنید و ناپرهیزی کرد و غذای چرب یا ترش یا شیرین را که برای او زیان بار است خورد، همین عمل به صورت دل درد در می آید. این جزای کار اوست یا نه؟ این همون است یا نه؟ این لازم نیست که دو روز بعد که دل درد می گیرد اون خوردن را می بینه که این خوردن غذای مسموم همان است که به صورت دل درد در آمده. چیز دیگری که نیست که. کسی که این شخص رو آسیب نرسونده که این یک قضای مسموم رو خورده بعد دل درد گرفت. این عین اوست یا نه؟ اگر قرآن کریم بعضی از کارها را مرض میداند، فرمود فی قلوبهم مرض یا فی اسمع الذی فی قلبه مرض، بعد فرمود تقوا داشته باشید یعنی پرهیز کنید. اگر کسی ناپرهیزی کرد بگد ذوق انک انت الکظیم، هاذا ما کنتم تعملون، جزاء بما کنتم تعملون، توفا کل نفس ما عملت. این که فرمود ما کسبت یک، ما عملت دو، ما سعد سه، این سه طایف آیات همه یه پیام دارد دیگر. الان در محاورات در ادبیات ما اگر ما بگوییم جزای این ناپرهیزی اون دل درد است مجاز گفتیم، خب اون قضای سمی بین صورت در آمد دیگر، چیز دیگری که نیست که. این سه تعبیر رو ملاحظه میکنید. یکی در سوره مبارکه جاسیه است. در سوره مبارکه جاسیه آیه 22 این است که و خلق الله السماوات والارض بالحق بر تجزا کل نفس بما کسبت. یکی هم در سوره مبارکه طه است که فرمود تس کل نفس، آیه 15 سوره طه، لتجزا کل نفس بما تسعى. یکی هم همین محل بحث است که فرمود توفا کل نفس ما عملت. خواب ما عملت باشد، خواب ما تسعى باشد، خواب ما کسبت باشد، هر سه یه پیام دارد. این عمل است که به اون صورت در میاد. تازه این حرفهای میانی است نه حرفهای نهایی. در اوائل سوره مبارکه نساء اونجا اشاره شد مبسوطن که جزا چهار قسم است. یه جزایی است برای تشفی، مثل که مظلوم از ظالم دارد انتقام میگیرد، النفس بالنفس و العین بالعین، این دارد برای تشفی قلب خودش انتقام میگیرد، این انتقام است حق و عدل برای تشفی خودش. جزای بالاتر از او جزایی است که قاضی محکمه از این انسان بزهکار میگیرد، این برای تشفی نیست، این برای برقراری نظم جامعه است. هر کسی کار بدی کرده است قاضی او رو تهدید میکند، حالا یا حد جاری میکند یا تعزیر، برای برقراری امنیت جامعه. این برای تشفی قلب قاضی نیست. این دو قسم انتقام و جزا. قسم سوم که یه قدری به ذهن ممکن است نزدیک تر بیاید همون جریان انتقام و جزای طبیب است که از بیمار ناپرهیز میگیرد. قسم چهارم که ادق از این هاست و به معانی قرآن نزدیکتر است این است که انتقامی که ولی از کودک بازیگوش میگیرد. اگر یه مار خوشرنگی در یه قفسه باغ وحش باشد، اون مادر به این کودک بگوید دست به این مار نزن، یا اگر بخاری شعله قشنگ دارد مادر به این کودک بازیگوش بگوید دست به این آتش نزن. این که ناپرهیزی کرد، حرف مادر را نشنید و دست به آتش زد، نظیر طبیب نیست که بعد از دو روز دل درد بگیرد، هم اکنون می سوزد. جزا اینه. منتها حالا ما چشم بستیم و نمیبینیم که نمیدونیم که گناه زباله است، گناه واقعا آتش است. اما سوره مبارکه نساء فرمود به اینکه مال یتیم نخور، برای اینکه این مال آتش تو شکمه. الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما انما يعني انما انما ياكلون في بطونهم نارا یا عذابی هم بعدن در قیامت است به سیاسلون سهیرا، همون سیاسلون است، یعنی آتشه. میگی نه، چشمت پاک کن، چشم ملکوتی پیدا کن، دهن این رواخار رو ببین، ببین آتش داره فرو میره یا نه، دهن این مال یتیم خور رو ببین. اونا که اهل این کاران میگن گفتن تو کتاباش رو نوشتن، آدم های منظمی هستن. میگن اینا که فتنگرن، توطئه دارن، اختلاف ایجاد میکنن، وقتی حرف میزنن ما بینیم آتش از دهنشون در میاد. خب اگر کسی لیاقت اون را داشت و در محضر امام زمانش بود، مثل وجود مبارک امام سجاد در صحنه عرفات یا مثل وجود مبارک امام باقر صحنه عرفات، هر دو بزرگوار این کار کردن. این روایت از هر دو بزرگوار نقل شده است. در جریان ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، حضرت فرمود که حاجی کم ناله زیاده میگی نببین. خب همونایی که در برابر امام زمانشون ایستادن به این صورت بودن دیگر. این چنین نیست که هر کسی معصیت کرده بعدن آتش بخورد، که الان دارد آتش بخورد. منتها آدم مست، آدمی که سکرت الحیات دنیا دامنگیر شد، تخدیر شده است. مگر آدم تخدیر شده، آدمی که بردن تو اتاق عمل، یا بیهوش مطلق است یا بیهوش موضعی، مگه او احساس میکند؟ تمام بدنش قطعه قطعه میکنن، او درد نمیبینه که، چون حواسش جای دیگه است. فرمود اینا مست دنیا تخدیر شدن، اگر بهوش بیاین دفعتا دادشون بلنده. اینی که فشار مرگ و درد شروع میشه، اینی که دفعتا اینا حال مرگ، اون حالت تخدیری به طرف میشه، مثل کسی که بردن اتاق عمل دفعتا به هوش آمد. خب نالش برنده دیگه، برای که اعضای او رو قطعه قطعه کردن. این هم همین طور است. این چنین نیست که بعدها، اون بعدها مال سیصلون سعیراست. اما الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا الان، بعد سیصلون سعیرا، پاداش این چنینه، کیفر این چنینه. لذا وقتی کسی دست به گناه بزنه میگن اینا دیوانن، برای اینکه اگر عاقل باشن که دست به همچین کار نمیزنن. خب فرمود به توفا کل نفس ما عملت به هم لا یلبون، هیچ ظلمی هم نیست. شفاعت حق لا ریب فیها، توفیه معناش نفی کیفر به لحاظ ما فوق است و نفی پاداش به لحاظ ما دون. این شد الان در طی این 25 سال 25 بار این سوال گفته شد، جواب گفته شد، و گوشه ای از این حرف در روایتی است که مرحوم شیخ تمرکاس رسول لفظ کردن. اون شاید بیش از 20 بار این سوال جواب گفته شد، چون اینا بازگو میشه و چاپ میشه، تکرار نشه. خب بعضی آیه سوال کردن که ما میخواییم مثلا تو تفسیر موضوع اینها کار بکنیم. تو های مسئله هجرت، اولا آدم وقتی بخواد محقق بشه، خدا غریق رحمت کنه مرحوم بحرالعلوم را. مرحوم بحرالعلوم یه 4 جلد کتاب نوشته به نام الفوائد الرجالیه. رجال مصطلح نیست، ولی فوائد رجالی را دارد. بعضی هستن که چه در حوزه چه در دانشگاه برن، عمری شاگردن. بعضی هست که نه، بعد 18 سال برای خودشون استادیار و دانشیار و استاد میشن. ایشون یعنی مرحوم بحرالعلوم رضوان الله در کتاب شریف الفوائد الرجالیه دارد که در حوزه درسی که صاحب مدارک و صاحب معالم، این دو بزرگوار دایی و همشیرزاده بودن، هم درس بودن هم بحث بودن، با هم میرفتن درس، با استاد میگفتن که ما اینجا که امروز که دوشنبه است این بحثی کردید، تا شنبه بعد اجازه بدید نیاییم، از شنبه بعد میاییم. اون طلبه های عادی میگفتن که ما هر روز با درس بخونیم، پوست تا پوست کتاب هم باید بخونیم. اینا میگفتن درس اون نیست که شما دارید میخونید، درس اینه که این مقداری که خوندید رو اون کار بکنید. استاد گفت روش درس همین است که این دو نفر دارن. مرحوم بحرالعلوم نقل میکند که استاد به سایر طلبه ها گفت به این که این دو نفر در آینده نزدیک پژوهشگر خوب، محقق خوب، مصنف خوب، مؤلف خوب میشن، کتابشون به دست شما میرسد و شما همچنان شاگردی. و همونطور هم شد. اون یکی صاحب مدارک شد، مدارک نوشت در شرح شرایع، این یکی اصولی نامی شد، شد صاحب معالم. وقتی آدم وارد درس میشه، یه وقت از انسان میخواد درس بخونه که جلساتش اداره کنه، منبرش اداره کنه، این تفسیر نیست. یه وقت نه میخواد بعد حافظ قرآن بشه، حافظ معارف قرآن بشه، مدرس بشه، مفسر بشه، این راه تفسیره. این پیش مطالعه میخواد دقیقاً، حضور در درس میخواد دقیقاً، مطالعه بعد از درس میخواد دقیقاً، داشتر هم بحث قوی میخواد دقیقاً، نوشتر آثار درس میخواد در مرتبه پنجم دقیقاً، جمع‌بندی این و عرضه با استاد یا استادیار دیگر بخواد سادسن تا بشه مدرس بعدی در سال پنجم، ششم یا هفتم یا هشتم. یعنی عمر آدم میشه شاگرد. حالا همین جایی کسی خواست مسئله هجرت را ممکن درباره هجرت بحث کنه، چون درباره جهاد اصغر و اوسط و اینها بحث کردن و درباره هجرت کمتر بحث کردن. هجرت ماهیه، هجرت کمهیه، هجرت صغرا داریم، هجرت وسطا داریم، هجرت کبرا داریم. این اقسام اینها را معنا کردن، از آیات در آوردن، از روایات کمک گرفتن، این میشه یه رساله. فیما یرجع الی الهجره. او وقت این راه های ابتدایی شب این است که از المعجب المفهرس انسان کمک میگیره. بعد هم این که المیزان موفق شد، این است که این تفسیر قرآن به قرآن اگه در مدار المعجب المفهرس و اینها باشه، قبل از المیزان بود، بعد از المیزان هم رواج پیدا کرد. این تفسیر قرآن به قرآن نیست. از طبری که الان 11 قرن از تفسیر او گذشته، به تعبیر صاحب المنا او تفسیر او ام التفاسیر است. خب اونا قبول دارن، گفتن تفسیر طبری ام التفاسیر است. اینه که شما میبینید مرحوم امین الاسلام در مجموع بیان در سدی اینچنین گفته، مجاهد اینچنین گفته، قتاده اینچنین گفته. خود امین الاسلام که ارتباطی با این تابعین ندارد، غالب اینها را از فرمایشات شیخ طوسی در تبیان میگیره. خود شیخ طوسی هم 400 سال یا بیشتر فاصله داره با سدی و مجاهد و مقاتل. اینها را از طبری میگیره. طبری مفسر فهلی است. اینی که صاحب المدار میگوید تفسیر طبری ام تفاسیر است، برای اینکه این طبری از خودش تا سدی، از خودش تا مجاهد، از خودش تا مقاتل سند دارد. حدثنی فرون استاد، از فرون استاد، از فرون استاد، ان سدی. هر چرا که طبری گفته مسند است و بعد مرسلش را شیخ طوسی در تبیان داره، مرسل مرسلش را امین الاسلام تو مجمع البیان داره. وگر اینا ارتباطی با سدی ندارن، با مجاهد ندارن، با مقاتل ندارن، اون یه فهلی دیگه است. الان می شود همون طبری دارد که تفسیر قرآن یفسر رو بعضه و بعضه، القرآن و یفسر رو بعضه و بعضه، که از المیزان در نیامده. از طبری تا المیزان، از المیزان تا طبری حرف بود. با هم در طبری دیدیم، هم این حرف را امام راضی در تفسیرش دارد که قرآن یفسر رو بعضه و بعضه، هم در المنار محمد عبدو و دیگران مکرر دارن قرآن بفسر و بعض و بعض. اما غالب اینها در مدار المعجب المفهرس است. اما اونجا که آیات به هم مرتبطن، هیچ کلمه از این در اون نیست، هیچ لغتی از اون آیه در این نیست، اما پیامشون، محتواشون، براهنشون یکیه. این مرد میدان طباطبایی است که این ارزیابی بکند، اون وقت محتوای این، براهین این، ادله این را با ادله اون هماهنگ میشه، میکنه میشه قرآن یفسر رو بعضه و بعضه. خیلی از ازم نگذره. الحمدلله بارمین.